بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام عزله برادران و خواهران سروران عزیزم. سه عنوان که به بحث مربوط میشه اشاره میکنیم به طرح مسئله، تعریف مقولاتی مثل انتقام، قصاص، اسلام رحمانی، اسلام غضبانی، سوء تفسیری در این باب شده و گرایش اصلی هم الهیات اسلام هم احکام و فقه سیاسی به ویژه در روابط بین الملل جهتگیری اصلی چیست و مجوز برای اعمال خشونت علیه کسانی که خشونت رو شروع میکنن و به او دامن میزنن بدون رعایت حداقل قوانین و حقوق بین الملل. بحث راجع به نهادهای بین المللی که آیا ما چیزی به نام دستگاه نظارت و کیفر عادلانه در عرصه بین الملل داریم، مثلا دادگاه واقعا جهانی و بیطرف، چنین چیزی، چنین نظام حقوقی، چنین سازمان مللی، شورای امنیتی اصلا وجود داره یا هرکی؟ به یکی هم مفهوم ترور که به کدام مفهوم به با چه استدلال هایی نادرست است و با کدام مفهوم در چه مواردی و چرا مجاز میشه، هم عقلا هم شرعا هم در عرف سیاسی دنیا. در مورد اول، اصل این تفکیک که ما یک اسلام رحمانی داریم، یک اسلام غیر رحمانی داریم و هم الهیات هم انسانیات در حوزه جنگ و صلح تقسیم بشه، اسلام به دو اسلام که هر کدوم با حذف بخشی از اسلام شکل میگیره، یعنی ایمان به بعض و کفر به بعض، یه عده بیان آیات و روایات و فتواهای منادی صلح و مدارا و عفو رو حذف کنن و فقط از جهاد و انتقام بگن، یه گروه هم به عکس به عنوان حقوق بشر و صلح و اینها لیبرال بازی رو تا مرزهای خیانت و حتی که همه حرمات الهی پیش ببرن. ما دوتا اسلام نداریم. حالا الهیات انتقام که فرمودن اینجوری که با این تفسیر که ما یک چیزی هم به نام الهیات عدم انتقام، الهیات عفو، گذشت نداریم، چرا اونم هست؟ اصلا اینا دوتا الهیات نیست، یک الهیات است که در اون اصل بر مدارا و صلح با همه بشریت، حتی کفار و مشرکینی که با ما سر جنگ ندارن و تابع قوانین بین الملل هم تابع صلح هم، و یه الهیات جنگ، انتقام و قصاص فراتر از مسائل شخصی در به خصوص مسائل ملی و بین الملل در برابر محاربین، متجاوزین، جنایتکاران که به هیچ بخشی از قوانین بین الملل، حقوق بین الملل، حتی شعارهایی که خودشون میدن پابند نیستن و با هر وسیله ای شده مخالفان خودشون رو در سطح جهان اثر را بر می دارن. الان 47 سال اینا علیه تروریسم و خصوص تروریسم اسلامی فیلم می سازن و شعار می دن و حرف می زنن و اتهام اصلیشون هم متوجه ما و در تمام این 47 سال رهبران ما هستن که ترور می شن، مردم ما هستن که هدف قرار می گیرن و تروریست ها دقیقا همون کسانی هستن که از صلح و مدارا و حقوق بشر و قوانین بین الملل حرف میزنن. ترور دولتی در زمان شاه که با کشتار و شکنجه و سربنیز کردن افراد مخالف تحت نظر و آموزش مستقیم مامورین سیا و موساد، آموزش نحوه شکنجه، نحوه انواع شکنجه های مدرن و نحوه ترور افراد، و بعد در سطح بین الملل که امروز دیگه علنی شد، یعنی امثال حماس و حزب الله و اینها که جنبش مقاومت مردمی و گروه های آزادی بخش هستند، مشروع ترین عمل دفاع از سرزمین دفاع از مردم بی‌سلا. اینم اسمشو گذاشتن تروریسم. و بعد در تمام این سالها آدم روایی کردن، ترور کردن، ترور اون مردمی، ارعاب و وحشت در جهان، با شیوه های ادب هنری و سینمایی بگیرید تا شیوه های ترور شیمیایی، ترور میکروبی، ترور سرد، ترور گرم، تا حمایت رسمی از فجیع‌ترین انواع تروریسم با پرچم اسلام که داعش و تکفیری ها و اونا بودن که کل بودجهشون و حمایتشون و تبلیغاتشون و همه چیزشون رو خود همینا درست کردن علیه مسلمین. و از همه اینا رکیکتر و وقیحتر تروریسم دولتیه که آمریکا و اسرائیل رسما میگن، اصلا قبلا مخفی میکردن الان علنی میگن اونو ما کشتیم، اینا رو ما زدیم، اینا رو ما میکشیم، لیست بعدی ترورمون هم اینا فلان، یعنی یه قلدربازی در دقیق ترین وجهش. گفته که تنگه هرمز مال ماست، 20% از کل کشتی ها و اینا به امان عوارض خودم میگیرم دیگه. اصلا یعنی علنی تو جلوی چشم دنیا روز روشن، رهبرشون رو من کشتم، سلیمانی رو من کشتم، بقیهشون رو بیاورن گفت دو رده رهبرشون رو ما ترور کردیم، شاید لازم باشه یک دو لایه دیگه هم برداریم تا یا آدمای بیان که هر چی ما میگیم بگن چشم. یعنی دیگه با این وقاحت تروریسم دولتی در حدی که تو غزه کودکان رو به وضعیتی رسوندن که از گرسنگی خاک بخورن، غذا گذاشتن یه مقداری به اسم سازمان ملل، اینا اطرافش 10 تا 100 تا تکتیرانداز گذاشتن که بچه های گشنهی که گرسنهی که دارن از گرسنگی میمیرن میان یه چیزی بردارن بخورن، اونا رو میزنن با افتخار. در روایتی از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن شب معراج دیدم که بشریت به حدی سقوط خواهد کرد در آخر زمان که هر کی رو دلش میخواد میکشه بدون رعایت هیچ ضابطه اخلاقی، شرف، اخلاق مبارزه و هیچ قانون. اولا بحث الهیات چون کردن، خب الهیات در مورد هستی شناسی و خداشناسی در درجه اول معنا پیدا میکنه. خدای متعال که میفرماد روزی چند بار در نمازهاتون منو به رحمان و رحیم بخونید، حمد خدا رو با رحمتش و از این قبیل، همون خدایی که یکی از اسماء، یکی از صفات عفو و سریع الرضاست و غفار الذنوب، جوری از بخشش و رحمت حرف میزنه که آدم هوس میکنه هر گناهی رو بکنه، اینقدر امیدوار میشه آدم. مثل که جهنم، حالا قرآن فرماد هل من مزید میگه، ولی بعضی آیات دیگه قرآن هم که میفرماد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این امکان هم از همه گناه های عمل بخشیده بشه، گرچه مقامات افراد مثل هم نخواهد بود. یا این که فرمودن گناهی، تنها گناهی که حتما بخشیده نخواهد شد، مأیوس شدن از رحمت خداست. نه کسی بگه من حتما بخشیده نمیشم، همه گناهاش بخشیده بشه، همین گناهش که میگه بخشیده نمیشم، این قطعا بخشیده نخواهد شد. ولی در این حال بفرماد خداوند منتقم، بعد خشم الهی، غضب خداوند، حدود الهی، مجازات تا حد قطع، جنگیدن ولو منجر به ده ها و صدها هزار کشته بشه از دو طرف، اینا رو هم همین خدا و همین قرآن، همین الهیات فرمان میده. پس این تفکیکی ما نداریم، ما یک الهیات داریم، اصل در او رحمت است، غضب و خشونت در موارد خاص برای اجراء عدالت، برای جلوگیری از ادامه جنایت مجاز میشه. اصلا تعبیری که قرآن کریم در مورد قصاص تازه در امور شخصی میاره این است که فرمود فی القصاص حیات یا اولی الالباب. یا اولی الالباب یعنی اگر شعور دارید این متوجه میشید، اگر اونایی که قصاص رو دعوت به مرگ، اولی الالباب نیستن. اولی الالباب اینه اگر شعور دارید، قدرت درک عقلی مسائل رو دارید، میفهمید که قصاص ظاهرش اضافه شدن یک قتل دیگر است، باطنش دفاع از حیات و زندگی است، بازدارندگی و جلوگیری از قتل‌های بعدی است. چرا می‌فرماد اگر عفو کنید بهتر است برای شما، پاداش الهی داره. قاتلی که زده پدرتو کشته، فرزندتو کشته، اما بعد اظهار شرمندگی و عذرخواهی میکنه که عصبانی شدم، ببخشید من اشتباه کردم. نه اینکه گردن کلفتی کنه. اینه میفرماد که قرآن میفرماد قصاص حق شما هست، اما بگذرید قصاص نکنید بهتره. یعنی دعوت به قصاص نکرده، واجبم نکرده، عدم قصاص رو راهشو باز گذاشته. ولی میفرماد چرا قصاص بشه اصلا؟ حالا اون زدن یکی رو کشته، ما هم بزنیم یکی دیگر رو بکشیم. یک قتل رو کردیم، دو قتل، خون بیشتری ریخته. چرا این یکی بگیم نه حق قصاص نیست و فلان؟ میفرماد اونی که ضامن تقویت و حمایت از حیات و زندگی است قصاصه. چون اگر باب قصاص رو ببندی تعداد قتلا بیشتر میشه. طرف میگه زدی خانواده منو کشتی، بعدم به من میگن حق نداری اینا مجازات کنی. خیلی خب، منم میرم کل خانواده تو میکشم. بعد اصلا قبیله ما هر کسی از قبیله شما رو پیدا کنه میکشه و فلان. یعنی قتل اصلا گسترش پیدا میکنه، کینه ها بیشتر میشه. اینه که قصاص عادلانه جلوی گسترش خشونت، جلوی گسترش قتل، جلوی خونریزی های بیشتر، خشونت های بیشتر رو میگیره و بازدارنده است اصلا. اگه امام حکم سلمان رشدی رو نداده بود، امروز هزار تا سلمان رشدی دیگه هم بودن. حتی اگر او حکم اجرا نشه و نمیشد که البته اجرا شد، طرف ناقص شده، یک چشمش از دست داد، یک کلیهش رو فلان و اینا، اصلا مهمه. حتی اگر اجرا نمیشد، همین که بگم شما به جای بحث علمی یا بحث ادبی آمدی تو فحش میدی به پیامبر اکرم و خانواده ایشون، توهین میکنی، مسخره میکنی. صاب النبی، کسی که به پیامبری از پیامبران فحش بده، یقتل، حکم ده ادامه. یا آقا جواب رمان ادامه، رمان نیست، دعوت توطعه است، خیانته، حمله به کرامت و سعادت و نجات بشره، بستن راه رشد بشره. مسئله این نیست که لازم نیست تو کسی رو کشته باشی. این قتل معنوی، بلکه این قتل عام معنوی است. اگر مخالف اسلامی اشکال نداره، قرآن میفرماد حتی وسط جنگ دارید با مشرکین میجنگید، احد من المشرکین، یه نفر از اونا میگه که من برام سوال پیش آمده راجع به اسلام، ما با شما برای چی داریم میجنگیم، چی میگید شما اصلا؟ قرآن میفرماد آتش بس اعلام کنید و با امنیت کامل بدون توهین و تهدید بپذیریدش، بیاد تو اردوگاه شما، به تمام سوالاتش جواب بدید، توضیح بدید که قضیه چیست. بعدم همونجا ازش جواب نخواهید که خب چی شد، مسلمان میشه یا نه. قرآن میفرماد با امنیت کامل برش گردونید، بره تو اردوگاه خودش. اگر ادامه داد جنگیدن رو میجنگیم، اگر پذیرفت و فهمید و منصف بود، جنگ جبهه رو ترک کرد، میشه بشه بقیه و همه حقوقش محترمه، حتی اگر مشرک باشه. خب این قرآنی که میفرماد که مشرکه، تازه اهل کتاب هم نیست، بت‌پرست اصلا، با شما هم داره میجنگه، زده چند نفر هم از شما شهید کرده، بعد گفته آقا یک گفتگو یا مذاکره بکن، من ببینم قضیه چیه، الان مثلا به شک افتادم. خب این نگاه اسلامی داره. اما همین اسلام میفرماد که آیات متعدد میفرماد از مرزها و خط قرمزها عبور میکنن، فعتدو، شما هم عبور کنه. جزاء السیئه سیئه مثلها. همین قرآنی که میفرماد در جنگیدن عدالت رعایت بکنید، که استاد محترم فرمودن پلها رو خراب نکنید، مزارعشون آتش نزنید، درختها رو قطع نکنید، به حیواناتشون صدمه نزنید. حتی امیرالمومنین در جنگ میفرماد بدون اجازه صاحبان حیواناتشون رو برداره بگید جنگ دیگه، چون او مردمی که اونجا هستن اونا که با شما جنگ نداشته. آبهاشون رو مسموم نکنید، کسانی که با شما نمی جنگن نجنگید. همین اسلام در یک موارد خاصی، مثلا پیامبر اکرم بعد فتح مکه خب عفو عمومی دادن، مسلمان های عده‌ای گفتن 23 سال اینا جنایت کردن، ما رو کشتن، شکنجه کردن، اموالمون رو غارت کردن، زجرمون دادن، حالا وقت انتقامه. یوم الملحمه، امروز روز خونریزی و قصاری است. امروز حساب حالتون رو جمع میاریم. پیامبر فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز عفو عمومی است، روز رحمت. آقا این همه جنایت که حتی اون وحشی که حضرت حمزه سید الشهدا رو کشت که پیامبر اکرم خیلی عصبانی بودن از دستش، حتی اونم عفوش کردن. در این حال 4-5 نفر رو اسم بردن، فرمودن اینا رو اگر هر کس هر جا در هر موقعیتی پیدا کردید بکشید، حتی اگر به پرده کعبه پناه بردن و تحصن کردن، تو خود کعبه اینا رو بکشید. قرآن می‌فرماد که حتی اگر در ماه حرام هم دشمن به شما وارد جنگ شد، ماه حرام دیگه حرام نیست، بجنگید. اگر تو مسجد الحرام هم با شما وارد جنگ شدن، اگر وارد شدن و راهی جز جنگ واسه، تو مسجد الحرام هم بجنگید. خب اینا مهمه دیگه، یعنی تفکیک این دو تا مسئله. نقش شده مسلمین، حالا پیامبر و اهل بیت که خب الگوهای اصلی هن، تربیت اسلامی در این حد بود که سپاه مسلمین بعد از پیامبر برای جنگی با رومی ها می رفتن، بین راه که اردو زدن یکی دو روز اونجا متوقف شده بودن برای استراحت، وقتی آمدن دوباره حرکت کنن برن به سمت جبهه، دیدن بالای خیمه فرمانده سپاه اسلام، اون بالا چند تا پرنده آمدن تو همین دو روز اونجا لونه کوچیکی درست کردن و تخم‌گذاری کرد و خلاصه مراسم عروسی و هر شبت که فرزند آوری و اینا، و به فرمانده گفتن آقا بالای خیمه لونه کردن، اینا چیکار کنیم؟ فرمودن خب پس خیمه فرماندهی رو جمع نکنید، بذارید باشه، همه حرکت کنیم بریم، یه دو نفر اینجا باشن که اینا جوجه هاشون که در اومد و کاراشون کردن و اینا، و خیمه رو بردارید بیارید. یعنی داری میری به جنگ با امپراتوری روم که ممکنه هزاران نفر بکشی و کشته بشن، شهید بشن، در حال مراقب بشی لانه ای رو به هم نزن. این جمعی دوتا خیلی مهمه. اگر ما چیزی به نام دادگاه عادلانه بین الملل، یک سازمان ملل واقعی، یک شورای امنیت واقعی، یک دادگاه بین الملل درست و واقعی داشتیم، نیازی به قصاص و ترور و این چیزا هم نبود. محاکمه باید بکنن و انجام. ولی وقتی نداری و شیفت و شیره، یعنی هر کسی که هر زوری داره هر کاری دلش مقاد میکنه، قبلا هم همینطور بود، الان هم همینطوره. اینا هیتلر رو سیب کردن، اینا خودشون هیتلرهای بعدی هن، تازه بعضی کاره این که هیتلر هم نکرده اینا کردن. وقتی که حکم الهی در مورد چنین افرادی و چنین دولتهایی جنگیدن به هر قیمت با هر هزینه است، یعنی قرآن یه جایی دیگه میفرماد برای جنگیدن چرتکه نندازید. یه جایی چرا؟ جنگ سرنوشت نیست، حتی اونجا عقب نشینی تاکتیکی آتشبس موقت اونا هم اجازه داده شده، اما تسلیم شدن به اونا هم اجازه داده نشده. مذاکره ای که برای احقاق حقوق باشد اجازه داده شده، مذاکره ای که نتیجهش وادادگی و عبور دشمن از خط قرمزها، ضایع شدن حقوق ملت و عزت ملت، یعنی عامل ذلت مسلمین بشه یا اسارت مسلمین بشه، اون مذاکره حرام، خیانت. اما یه جنگای هم هست که دیگه میفرماد به هیچ وجه باشون مذاکره دیگه نکنید. کسانی که بارها مذاکره کردید، پیمان شکستن، توافقنامه‌هاتون، تفاهم‌نامه‌هاتون، قراردادهاتون رو زیر پا گذاشتن، وسط مذاکره ترور میکنه، بمباران میکنه، نتیجه توافق و مذاکرات قبلی رو علنا پاره میکنه جلوی دوربینا، بعد صریح میگه میزنیم کشورتون رو تبدیل به جهنم میکنیم، تجزیه میکنیم، تکه تکتون میکنیم، نفتتون مال ماست، شما باید ذلیلانه سر فرود بیارید، تنگه هرمز هم مال ماست، دیروز گفته 20% عوارض میخوام بگیرم از همه. بعد این برای اگه دیمی گفتن طبق قوانین بین الملل ما ایران عوارض نمیتونیم بگیریم، اولا طبق قوانین هم میتونی بگیری، ثانیا کدوم قوانین؟ او ایلان ماسک خارن جز و همین هاست، چند وقت پیشا دیدم توییت زده که اصلا هرمز کلمه ایرانی است، هزاران سال حتی قبل از اسلام این تنگه اصلا معلوم ایرانی است، یعنی خودشون هم میدونن اینا رو، در این حال تو جنایات مشارکت میکنن. اینجور مواردی که دشمن به نام کفر اهانت به اسلام مسلمین، ترور میکنه، سلاح‌های شیمیایی استفاده کردن قبلا، سلاح‌های میکروبی به احتمال قوی بارها، سلاح اتمی و هسته‌ای استفاده کردن تو دنیا. بعد الان هم تهدید میکنن، هر چند وقت تهدید به بمباران اتمی میکنه. یعنی هیچ مرز اخلاقی، حقوق بین الملل، قانونی و عرفی رو رعایت نمیکنه. و سریع هم میگه حالا او قبلی ها مثل اوباما و فلان اینا روبا بودن، یعنی همین جنایات رو میکردن ولی با پوز روشنفکری و حقوق بشر و جنتلمن بازی، که امام شهید گفت این جنتلمنایی که میان پشت میز مذاکره اینا همون تروریستای فرودگاه بغدادن که سلیمان رو زدن، همینا همونه، کراوات میبنده، اتکلون میزنه، خیلی ظاهر مؤدبانه، یا همونه. خب در برابر اینا چی؟ قوانین بین الملل میگه مقابله به مثل انتقام، دفاع، ولو در خاک دشمن از خودت دفاع کنی. دفاع اینجوری است که فقط او اگه بیاد تو ایران بزنه ما تو ایران دفاع کنیم، یا تو خلیج فارس. وقتی هجوم میاره عملیات دفاعی در خاک دشمن و در سراسر دنیا مجازه، هم قانونن هم شرعن هم عرف دنیا این اصلا. حمله به هر سرزمینی کاملا مقابله به مثل جایزه، بلکه جزء حقوق مسلمه ملت هاست. حتی تو همین قوانین نیمه کاره 87 که اینا دارن هست، اینا کاملا اون جایی که دعوت میشه به گذشت و عدم قصاص، بله، تو مسائل شخصیه، نه مسائل که به عزت و حقوق و موجودیت امت اسلامی است و جنگ کفار حربی. اصلا مصداق کافر حربی امروز همه آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیس‌ها، اینا کافر حربی که هیچ خط قرمزی در مورد اینا دیگه نیست و باید هر طور شده اینا رو زد به هر شکلی تا دست از جنایت بردارن. تازه بعدش هم برای مجازات اینا باید ایستاد، نه که خب دیگه اینا ول کرده ما میگم خیلی خوب ول کرد، نه، باید مجازات بشی. فعل قصاص حیات. در موارد شخصی قرآن فرمود حق قصاص دارید برای که خشونت گسترش پیدا نکنه. قصاص حامی حیات و زندگی است، چون وقتی قصاص شد همه میفهمن که کشتن یک انسان دیگه، بله، بی جواب نمیمونه. جان انسان ها ارزان نیست که بگه نگاه این یارو زده 6 نفر رو کشته بازم اینو اعدامش نمیکنن. خب برای چی نفر 7 و 8 رو نکشه؟ برای چی بقیه تشویق نشن به کشتن؟ برای چی اینا به عنوان انتقام نرن 10 تا از اونها رو بره اون نقطه دیگه بیگناه باشن نرن بکشن؟ این مدارا و صلح و اسلام رحمانی و بخشش و اینا تو مسائل شخصیه. من تو مسائل یکی از همین تیپ تو حکومت هم اصلا اینا متاسفانه میگه از انتقام بگذره و مشکل درست نکن، جنگ نشه. اصلا مگر انتقام از آمریکا و کشتن رئیس جمهور آمریکا و وزیر جنگ آمریکا و اینا مگه اصلا ممکنه؟ بعد میدونین چه عواقبی داره؟ بعدش جنگ میشه. این کارهایی که شده چیه؟ بعد میان ما رو تحریم میکنه. اینا هنوز ایده میگن که آقای از خودتون هم دفاع نکنید و الا جنگ میشه، یا نکنه بیان تحریممون بکنن. پس این کاری که کردن تا الان چی بوده؟ آمدن به طرف بگن بابات مرده، خیلی با حاشیه و مقدمات که بله یه شطور یه در خونه همه خوابه و چی و فلان اینا، حالا اینجوری شده و فلان اینا، این شطور خوابیده. گفت چی منظورتون چیه؟ یه منظوری دارین؟ گفتم پدرتون فوت کردن. گفت نه، یه چیزی شده میخواییم نگیم، یه چیزی شده شما میخواییم نگیم، مخفی کاری میکنیم، بگیم. من تحملشو دارم، کاملا معلومه تو تحملشو داری. تهش همین بود، تو تازه میگی این چیزی نیست. بقیه یه دوی هنوز دیدم یکی از این غربیایی که قبلا ضد ما بوده حالا منتقد دشمن شده از ایران دفاع میکنه، نوشته که یه دی تو ایران و تو حکومت ایران بیمار زن کتک خورده، زن یک زنی که دائم شوهرش میزنش، تمام بدنش کبوده، تا سر حد مرگ شوهرش میزنش، هر بار که میگیم چی شده میگه هیچی، تقصیر من بود. از او دفاع میکنه، کار او رو توجیه میکنه. میگه بعضی ها تو حکومت ایران هستن، هر چی آمریکا در حق اینا جنایت میکنه باز میگن تقصیر ما بود. همچین عقده تفاهمنامه رو خودش گذاشته زیر پاش، از همون اول عمل نکرد. برجام هم مواد خوبی توش بود، مواد بدی هم بود. همون مواد خوب قطعی شد که قول داده بودن اینا هم آمدن به دروغ گفتن شده، همونا نشد و همونا هم عمل نکردن. تو مسائل عمومی که دیگه ما عزت و حرمت و استقلال مسلمین، سرزمینشون مورد تجاوز دشمنه. آقا توی 10-15 سال اینا به 10 تا کشور مسلمان حمله کردن، ما نیستیم که فقط. افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبی، لبنان، غزه، فلسطین، سودان، سومالی، به همه اینا حمله کردن. اونجاها موفق بودن تقریبا، جز جایی که ما نیروهای جبهه مقاومت چرا شما ایستادن زدنشون عقب، بعد آمدن سراغ ایران. حالا اونایی که اون زمانی که جنگ در غزه و لبنان بود میگفتن آقا این تله جنگ وارد نشیم و چی نکنیم، که رهبر شهید، امام شهید گفت اونایی که دارن در سوریه و لبنان و غزه می جنگند، اینا دارن در واقع برای ایران هم می جنگند. اگر مسلمان هم نیستی، آزاده هم نیستی، نه دین دارید نه آزاده اید، نه احرارید نه دین دارید، اصلا به فکر منافع خودتون هم هستید، بدونید شما دورتر از ایران، از ایران باید دفاع کنی و الان میان بعد سراغت. خب دیدید با همین حرفا و این کارا که آی سوریه رو رها کن، پولای ما رو بردن اونجا، به ما چه دوندم نه غزه نه لبنان فلان، تله جنگ نری، یه خیانت از پشت سر با دشمن همکاری. سوریه خط مقدم جبهه مقاومت رو به راحتی گرفتن با همکاری ترکیه و همین رژیم های عربی و جلو انداختن داعشی ها که بعدن امامهاشون رو کردن کراوات، و بخشی از سوریه رو برای اولین بار، این همه از خاک سوریه و لبنان برای اولین بار دست دشمن افتاد. مثلا سوریه تا حالا اشتران اینقدر جلو نیامده بود. اگه سوریه بود بله این کاری که الان ترامپ میکنه نمیکرد، جرأت نمیکرد. اسرائیل هم جرأت نمیکرد اون ترور و کارهای بعدی رو بکنه. خب همینطور سوریه، عراق چیکار کن، یمن به ما چه، فلان به ما چه، حال میتراب خودت، حال میتراب خودت. ایشون گفت این نبرد مجاهدین جبهه مقاومت و ایرانی ها در سوریه و لبنان علیه اسرائیل و تکفیری و اینا اگر نباشه، همین بمب گذاری ها و ترور ها و اینا رو میان توی کرمانشاه و همدان و تهران و شیراز و تبریز میکنن. بعد نه نمیکنن. خب کرده، اگه همونجا محکم ایستاده بودی این اتفاقات بعدی نمیافتاد. الان هم اگر محکم نیستی، یک سال دیگه همین روز همین ساعت یادتون باشه، جنایت ها و بیحرمتی ها 100 برابر میشه. یعنی اگر قصاص نکنی، اگر اینا رو اعدام ترور نکنی، ترورهای اینا ادامه پیدا میکنه. شما الان اصلا بگو آقا ما غلط کردیم، اصلا تنگه هرمز مال شما، تازه به هوس میفته که خب بقیهش هم میشه گرفت از اینا. این ترورها ادامه پیدا خواهد کرد، تحریماش هم بیشتر هر جزورشون برسه، اختشاش های داخلی رو دوباره برنامه‌ریزی خواهند کرد. اگر ما با اینا نجنگیم و اگر تلاش نکنیم بزنیم رهبراشون رو توی امریکا یا در سطح جهان، یعنی اگر میخواید صلح و امنیت بماند، تضمین بشه، باید بزنی، باید بجنگی و بزنی و قصاص کنی. و این قصاص شخصی نیست، این مسئله عزت و ذلت و مرگ و حیات امت اسلامه، بلکه خود اسلامه. اینجا قرآن تعابیری که به کار میبره، فاعتدوا علیهم، اونا تجاوز کردن، خط قرمز رو زیر پا گذاشتن، شما هم دیگه خط قرمزی ندارید. اونا پیمان نامه ها رو پاره کردن، شما باید پاره کنید. ما هنوز به نظر ما هنوز تو برجام هستیم، هنوز تنهای خودمون، یعنی همه رفتن از برجام، ما هنوز تو برجام. بعد التزاماتی که از دشمن میخوایم بگیریم، شما میدونید سال 58 که ما قرارداد الجزایر، اون الجزایر واسطه شد بین ایران و آمریکا، و اون موقع هم همین دولت بازرگان و با بیژینسکی و اینا ملاقات کردن که قرار نبود اصلا همچین ملاقاتی بشه و بعد شد و امام هم اعتراض کرد و اینا. بعد حالا بالاخره به قرارداد الجزایر کشید. اون قرارداد همه چیزایی که توی برجام ما از دشمن می‌خواستیم یا توی همین تفاهم نامه، همه اینا رو اونجا قبلا آمریکا امضا کرده، یعنی اونجا آمریکا امضا کرد پولای ما رو که از زمان پهلوی دزدیده پس بده، امضا کرد که علیه ایران توطئه نکنه، امضا کرد که به دشمنان داخلی و خارجی ایران کمک نکنه، همه اینا رو امضا کرده. نه باز دوباره یک امضای دیگه هم بکن. خب امضا، اینم امضا. بله اسلام مخالف مذاکره نیست، دنبال جنگ افروزی هم نیست، اما مذاکراتی که به قول امام شهید گفت به جایی نمیرسه مذاکره با آمریکا، مخصوصا زمانی که الان هست. بعد گفت دلیل تجربه دیگه، شما عقل نداری، دینم نداری، شرفم نداری، تجربه که داری دیگه، همه دیدن، چند بار باید یک کاری تکرار بشه. بعد خود ترامپ الان گفت که ما اون تفاهم‌نامه رو امضا کردیم برای که تجدید نفسی بکنه، ما فکر نمی‌کردیم ایران بتونه اینقدر مقاومت کنه و پایگاه‌های ما رو بزنه و فلان، ما همچین تصوری نداشتیم از ایران، فکر کردیم اینا دو سه روز تسلیم میشن، یک چند روز از ونزوئلا بیشتر مثلا مقاومت کنن تموم میشه، رهبرشون هم می‌زنیم، فرماندهای سپاه ارتش مقاماتشون هم می‌زنیم. اختشاش هم که شد رسما گفت ما خودمون بودیم، حالا نمیگفتن، حالا دیگه رسما میگن ما بودیم، ما اسلحه دادم گروهای تجدید طلب وارد کشور کردن فلان کردن، من همزمان که ما میز بمبارون کردن شما هم داخل دیگه علنی داریم، این طرف میگه من همین قوانین بین المللی که ما برای کنترل جهان بعد از جنگ جهانی دوم اول و دوم این سازمانای بین المللی و این قوانین بین المللی درست کردیم، نه برای مهار محدود کردن خودمون، ما که اصلا قانون نمیشناسیم، ما برای مهار کردن و کنترل بقیه دنیا تحت سلطه خودمون این سازمانا رو درست کردیم بعد جنگ، فاتحان جنگ متفقینی رو ما درست کردیم به اسم مخالفت با ترور و تروریسم، جنبش های آزادی بخش رو سرکوب کنیم، به اسم صلح جبهه های مقاومت رو بگیم تسلیم شید نجنگید، ولی ما میجنگیم با هر کی بخوایم، به اسم حقوق بشر کنترل کنیم، متهم کنیم کشورهایی رو که تسلیم ما نیستن و خودمون در رأس ناقضین حقوق بشر باشیم، حقوق زندانی، بعد صریح گوانتانامو و ابو غریب و اینا که ده ها مثل این زندان ها دارن، فیلم و عکس شکنجه ها رو هم میدن بیرون به اسمی که لو رفت که به بقیه بفهمونن هر کی با ما در بیفته اینجوری تو میکنیم، هم تحقیر بکنن مسلمان ها رو هم تهدید، ارعاب، اصلا کلمه ترور میدونید یعنی ارعاب، وحشت، وحشت افکنی، رسما میگه ما این قانون رو قانون نشه بریم، مثلا ما اینا کاری نداریم. بعد چیزایی که امضا کردن از این کنوانسیون های عمومی هر وقت دلشون میخواد مخالفت که میکنن، هیچی وقتی هم که دیگه میبینن اصلا نمیصرفه رسما پاره میکنه از قوانین بین الملل، میان از همزمان همین ترامپ از حدود 8 تا کنوانسیون مهم عمومی دنیا که اصلا اول خود امریکا سردمدارش بود و شعارش میداد رسما پاره کرد اومد بیرون. دیروز هم اعلام کردن که چون دادگاه لاهه، دادگاه بین المللی که اون هم حالت دستور خودش هست، نه مستقل نیستن، ولی به خاطر فشارهای افکار عمومی دنیا علیه اسرائیل برای اولین بار یه حکم درستی در یه باب داد، گفت که اینا جنایتکار جنگی هستند و جایی نباید بره. اولا که آمریکا اعلام کرد دادگاه لاهه رو تحریم میکنیم و او قاضی و فلان اینا رو ما تحریم میکنیم، اینا خودشون مجرمن. بعد یه مدتی یک قاضیش عوض شد، یکی از دادستانای هم تصادف کرد گفتن کشته شد و فلان، فقط برای که یک موضع علیه اسرائیل گرفته باشه. دیروز اعلام کرد که اصلا از اون میایم بیرون و این دادگاه و اینا رو که اینا خودشون درست کرده بودن برای که جنایتکار جنگی کسایی هستند که با اینا میجنگن، اون ویترین اصلیشون هم نازی ها و آلمان و اینا بود بعد جنگ. یه مورد دیگه که عمل کردن گذاشتن مسلمان های بوسنی هرزگوین به دست سربها قتل عام بشه، وقتی هم مسلمین ضعیف شدن هم گروه های وابسته به بلوک شرق، بعد اون لحظه آخر آمدن میوه چیدن با شعار دفاع از حقوق بشر و داره قتل عام میشه اینجا، یه مرتبه از همین الان معلوم شد قتل عام میشه، که آمدن حکومت بوسنی و اینا رو بگیرن و طالبان هم گرفتن. بزرگترین تروریسم تاریخ ایران منافقین بودن و همین کمیل دموکرات و ایتیپا، همشون تحت حمایت مستقیم آمریکا و انگلیس، فرانسه اینا. بزرگترین تروریسم بین الملل در جهان اسلام داعشی ها بودن که خود همین ترامپ رسما گفت که دولت قبل از من اصلا داعش رو درست کرد و 7 تریلیون 7000 میلیارد دلار ما خرج کردیم تو منطقه و آخرش هم از ایران شکست خوردیم و برای همین هم سلیمانی رو زدیم و اینا. در زمین آماری هم که میده کلا 13 تا ما توی جنگ کشته دادیم، اون هم 6 تاش سرطان داشتن مثلا قبلا، 2-3 تاشون هم ضربه مغزی شدن نه مردن، خودشون فکر میکنن مردن، و کلا 3-4 تا اینو اینجوری. همین آدم وسطش که میخواست جنایت ها و تروراش رو توجیه کنه چی گفت؟ گفت سلیمانی رو ما زدیم به خاطر که ایران اینا چند هزار، گفت چند هزار سرباز افسر آمریکایی رو در عراق و افغانستان کشتند یا باعث قطع دست و پاشون شدند. تو که میگی کلا 13 تا توی جنگ کشته شده، ما تو چطور ما تو عراق و افغانستان چند هزار سرباز آمریکایی کشته و معلول شدند؟ اونجا هم خودش در ضمن لو داد و گفت که در واقع تو افغانستان و عراق ما اشغال کردیم، اونجا هم شکست خوردیم، در واقع جبهه مقاومت و ایران و اینا. بعد حالا میخوای بیا ایران رو بگیری؟ اینا پس یک نکته بهش دقت کنیم، عدالت جهانی وجود نداره، هیچ ضمانتی برای حقوق بشر و صلح و دفاع از ملت هایی که سرزمین هاشون اشغال میشن، مقابله با تروریسم دولتی که قهرمانش آمریکا و اسرائیل هن. هیچ ضمانتی وجود نداره، هر کی تونست از خودش دفاع کنه باید بکنه، یعنی جنگل واقعی شیر تو شیر، بلکه خر تو خر یکم اوورتر. و اگر از خودت دفاع نکنی و اگر قصاص نکنی، ترورها، جنایتها، اغتشاشها، جنگهای بعدی در راهه. فقط یه چیز جلوی اینا رو میگیره و او که احساس کنه نمیارزه، منافعشون به خطر میفته، جان خودش به خطر میفته. خب میای اینجا سواحل ما رو میزنیم، میکشی مردم رو، تا قایقای ماهیگیری رو. ما الان شرعاً قانون طبق قوانین بین الملل و عقل و همه چی، ما الان حق داریم، تازه وظیفه داریم سواحل آمریکا رو ناامن کنیم. اون که میگه آقا ما سلاحی که یا امکانی که مثلا بزنیم نداریم، او همیشه اینجا تو سواحل ما همیشه دور و بر ما میزنه، چرا؟ هزار تا کار میشه کرد، خمپاره های کوچیک دستی، سلاح های دستساز، پهبادهای زیاد که تو خود امریکا هم همه دارن، به گلوله های آر پی جی 10 نفر نیروی استشهادی تو 10 تا ساحل آمریکا 10 تا قایق به کشتی های حتی معمولیشون رو بزنن، ناامن کنن سواحلشو، بندراشو ناامن کنن. 20 عملیات پهبادی توی 20 شهر امریکا انجام بشه، ولو به لحاظ فیزیکی خیلی صدمه نه، باید ناامن بشه، چون امنیت برای کسی اینا نمیذارن. این مقابله به مصر قصاص اینه. حتی در مباحث فقهی هم شما دیدید بحث تترس که اگر دشمن افراد بیگناهی رو جلو انداخت یا حتی از خود شما، یعنی از شما اسیر گرفتن اینا رو انداختن جلو، پشت سر اینا دارن به کشورهای شما اسلامی حمله میکنن، جنایت به تجاوز میکنن، بله شما باید دفاع کنید، حتی اگر او آدمی که نیروی خودتونه اسیر اونا شده یا بیگناه کشته شد، او شهید حساب میشه. ولی شما به این قیمت که به خاطر که به این چند نفر صدمه نخوره وایستی بیاد کل شما رو نابود کنه، همچه حقی نداری. در مباحث فقهی ما تقریبا همه فقها شیعه سنی اینو گفتن با استدلال قرآنی و حدیث که اگر دشمن به شما حمله کرد، شما حق ندارید دعوت به صلح کنید. یعنی او جنایت داره میکنه، میزنه، میکشه، شما هی بگید که آقا بیا صلح کنیم. اگر جنگی نشده، شما جنگو شروع نکنید. جنگو شروع نکنید. اولین شهید، اولین کشته رو ما باید بدیم. قبلش باید اتمام حجت کنیم، بحث کنیم، مذاکره، تبلیغ، تبیین. آقا برای چی آمدید؟ ما برای چی آمدیم؟ چرا جنگ؟ چرا جنگ؟ یه نفر هم زیاده کشته بشه. شفاف سازی کنید. ما متأسفانه شفاف سازی هم نکردیم. اینا خیالشون بعضی دیپلماسی فقط یعنی مذاکره با آمریکا برای باج دادن به او و گرفتن یه حقوق حداقلی از برای خودمون، که اونم اون باجه رو میگیرن، این حقوقو بهت نمیدن. تا به حال چیزی دلار ندادن تا الان به ما، در حالی که دوستان همش به تمه ای که حالا بریم مذاکره کنیم، شاید یک بخشی از اون پولای از ما که دزدیدن صد تا میلیارد دلار بشه، مثلا 3 میلیاردش رو همین 2-3 میلیاردش هم ندادن، نه تو برجام دادن، نه تفاهم نامه، نه به او قرار داد الجزایر. اینا آمدن غارت کنن، نه آمدن به کسی چیزی بدن، آمدن بگیرن و ببرن. من نمیخوام البته مذاکره کنن ها رو بگیم اینا همه مثلا وابسته هم. مذاکره الجزایر، برجام، تفاهم نامه، اینا بعضی مذاکره کننده‌هاش اینجوری هم، بعضی حسن ظن به دشمن دارن، یعنی واقعا فکر میکنن آمریکا. شما دیدید مقامات که خب ما میدونیم نه خائن نه نفوذی نه هیچی، میگه که بابا آمریکا فقط میخواد مطمئن بشه ما بمب اتمی نداریم، ما امضا بدیم ما بمب اتمی نداریم، نمیخوایم. خواه این در حد ساده لوحی هم مبتره، آمریکا رو نمیشناسی، تاریخ سیاسی آمریکا را و جهان را، تاریخ سیاسی منطقه رو، تاریخ سیاسی ایران رو در 100 سال گذشته، لا اگر در همین 40 چند سال بعد از انقلاب نمیفهمی. مثلا فکر میکنم بگن نه ما صدور انقلاب نمیخوایم بکنیم. و میگه ای من فکر کردم میخوایم صدور انقلاب کنه. اصلا این ساده لوحی نیست. مرگ بر آمریکا ما منظورمون ملت آمریکا نیست. منظورمون دولت آمریکا هم نیست. پس منظورتون چی آمریکایه؟ مگسای آمریکا، درختاش، لوله‌های فاضلابش. او میگه مرگ بر شما. شما میگید نه نگید. آقا اضطرار، اضطرار اولا اضطرار اونا بیشتر مستقرن. اونا تو دو تا جنگ اونا آتش بس دادن. نما دوباره حمله کرده الان گفته از بین میبرم نابودتون میکنم فرطالا 30 بار هم از بین برده ماره هم قرآن حرام کرده هم نهج البلاغه حرام کرده هم روایات فقهای ما فتواها به یک همچین دشمنی نباید بگید بیا صلح باید او بگه غلط کردم تدعو الی السلم شما نباید وقتی با یک همچین جنگ افروزایی شما نباید شعار صلح بدید دیگه شعار شما با اینا باید باشه جنگ جنگ تا پیروزی می جنگیم به هر قیمت تا بری عقب بگی غلط کردم و سری میگه ایران رو جهنم میکنم تجزیهش میکنم چند تا کشور میکنم شکار میکنم نفتتون مال منه باید بگید غلط کردم رهبرتونم کشتم هر کس با اینا بگه صلح یا احمقه یا خائنه ما از هر دوش هم داریم تو کشور داریم تو حکومت هم داشتیم و خواهیم داشت هم از نوع آدم های سطحی کودک بازیخور ابو موسی اشعری ها داره که پیروزی رو تبدیل به شکست میکنن هم از نوع امراض ها داریم امراض رو باید زد همسال ابو موسی اشعری رو باید افشا کرد شعار ابو موسی این بود که آقا جنگ تا کی تازه اونجا دو طرف مسلمون بودن نه با علی به جنگید علی معاویه نه با معاویه علی ولی آخرش هم یادم حکومت تحویل معاویه داد پس این مقابله به مصر کاملا طبق قوانین بین الملل همین قوانین نیم بند جایزه بلکه واجبه یعنی اگه ملتی مقاومت نکنه شرف نداره حکومتی اگر وابده حکومت بیشرفه خائنه به مردمشه جنگ هم بده هم خوبه الان همین جنگی که در جریانه این جنگ حرامه از طرف دشمن آمریکا. برای ما واجب است برای جنگ حرام یا واجبه تجاوز حرام است دفاع واجب است ظلم حرام است عدالت واجب است این جنگ بود ظالمانه داره طرف دشمنه کشته هاش جهنمی هست کشته های ما اونا مساوی نیستن این جنگ با جنگ ما با اونا غیر از جنگ اونا با ماست حکم کشتار به لحاظ حقوق بین الملل حق داخلی عدالت انسانیت اخلاقی شرعی همه چی ما مساوی نیستیم با اونا مظلوم که از خودش دفاع نکنه پیامبر اکرم فرمودن همدست ظالمه خودش هم ظالمه چون مظلومی که مورد حمله و ظلم قرار میگیره و میگه ولش کن دفاع نمیکنه در واقع داره به ظالم کمک میکنه و لذا فرمود ظالم و مظلومی که تن به ظلم میده هر دو جهنمی هست کلاهما فی النار میگه اون رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو جهنمی هست چون رشوه رو دو تا پایه ایستاده یکیش رشوه دهنده هست یکی رشوه گیرنده اگه یکی از اینا نباشه که رشوه اتفاق میفته پیامبر فرمود هر دوشون جهنمی هست در مورد جنگ بله جنگ دو گروه ظالم با هم مثل جنگ جهانی اول دوم طرف این گروه های جنایتکار بودن سر غارت دنیا متفقین و متحدین و اینا با هم می جنگیدن این جنگ از دو طرف جهنمی هست 80 میلیون آدم ها کشتن از خودشون و دیگران جنگ های دنیا یا دو طرف جهنمی هست ظلمه یا یک طرفش جهنمی است یک طرفش بهشتیه و اولیاء خدا هست خب الان راجع به ترور داشتم عرض می کردم این کلمه ترور مثل کلمه جنگ جنگ خوبه یا بده بگو جنگ کی با کی چرا تا بگیم خوبه یا بده اصلا همه کار همجوره رانندگی خوبه یا بده خب رانندگی کی با ماشین کی چه جور رانندگی به کجا بره چه کاری رانندگی با ماشین مردم ماشین دزدی بده با ماشین خودت خوبه بدون گواهینامه بده با گواهینامه خوبه با سرعت غیر مجاز بده با سرعت مجاز خوبه داری میری خونه عمت برای دیدار فامیل خوبه داری میری برای دزدی بده ترور هم همینطور ترور اگه مراد کشتن بله کشتن غافلگیرانه کسی است و کسانی این خوبه یا بده کی داره میکشه کیو داره میکشه برای چی داره میکشه مردم بیگناه رو میکشی باغی و طاغوتی از شدیدترین حکم در قرآن در مورد کیه در مورد کسانی که امنیت مردمی رو بله مردم رو به خطر میندازن، امنیت انسان. این شدیدترین حکم قرآنه. میفرماد یک دست با پا برخلاف، یعنی دست راست و پای چپش رو قطع کن. بله همین الان این ترامپ و نتانیاهو و اینا رو اگه گیر بیاریم باید همین کارا رو بکنیم، یا دست چپ و پای راستش رو، یا اعدام. دیگه تخفیف، بالاترین تخفیف برای کسایی که امنیت به خطر انداختن، بعد وقتی شکست میخوره میگه آقا ببخشید من مجبور بودم، منو مجبور کردن آوردن دیگه. اینه مثلا دیگه، حالا مثلا تبعید دیگه، این برای دفاع از امنیت جامعه بشری است. آقا قطع دست و پا خوبه یا بده؟ قطع دست و پای کی برای چی؟ کلی بعد معلومه جنایته. اما یه آدمای اینجوری که ده ها میلیون ملت‌های دنیا رو بدنشون رو می‌لرزونن، اگر ترور یعنی ترساندن بله یا تهدید افرادی که افراد بیگناه، مردم، آدمای معمولی، این قطعاً گناه کبیره و جنایت. ترساندن ملت‌ها، ترساندن آدمای بیگناه اصلا کاری نیستن، ایجاد وحشت. اگر مراد از ترور کشتن کسانی است که مستحق اعدام به لحاظ قانونی شرعی نیستند، یعنی به غیر نفس جنایتی نکرده میخواید بکشیش، قرآن میفرماید اگه یه نفر رو، خیلی چیز عجیبیه این آیه ها، اگر یک نفر را بدون گناه بکشید فکأنما قتل الناس جمیعا، انگار همین الان 7 میلیارد انسان رو کشتی. تازه الناس جمیعا شامل کل بشر در همه ادوار میشه، یعنی الان یه نفر رو، یه نفر آدم بیگناه رو بکشی، انگار میلیارد ها میلیارد انسانی که از اول آمدن تا الان و از الان تا آخر، انگار همه اینا رو کشتی. قرآن اینجور خط قرمز برای جان انسان بیگناه میکشه. کشتن یه نفر مساوی با کشتن کل بشره. مراد از ترور کشتن مخالفین خودته، حرام، همچه حقی نداری. کشتن هر کافر و مشرکه، این هم حق نداری. قرآن میدونید قرآن جنگ دینی به این معنا که کسانی که مسلمان نیستن، مثلا مسیحی، یهودی، زرتشتی، فلان، حتی مشرک، چون مشرکه برید باش بجنگید، همچی حکمی ما در قرآن نداریم. مشرکی که با شما می جنگد، جنایت و تجاوز میکنه، خیانت میکنه، با او گفتن، نه با، حتی پیامبر جنگ با یهودی ها داشته به خاطر یهودی بودن نبوده که، به خاطر خیانتایی بود که کردن. ولی پیامبر گفت شما تحت حمایت حکومتی حقوقتون هم محترمه. خیانت کردن، با دشمن هم دستی کردن. جنگ با ادیان ما نداریم، جنگ مذهبی بین از مذاهب اسلامی به طریق اولا نداریم. جنگ با مشرکین هم قرآن میفرماد مشرکینی که با شما جنگ ندارن علیه اسلام و مسلمین چی نمیکنن، خداوند نه که حق ندارید به جنگید یا ترور بکنید یا فکاری بکنید، میفرماد که خداوند اجازه داده ان تبروهم، بهشون نیکی کنید. یعنی یک جامعه بت‌پرست الان زلزله، کرونا، سیل بیاد، قرآن ولی با ما جنگ ندارن، مشرک هم هستن، اسلام هم قبول ندارن، قرآن میفرماد کمکشون کنید. خود مکه که مشرکین بودن با مدینه میجنگیدن، یکی دو بار قحطی شده، پیغمبر کمکای به قول امروزی ها بشر دوستانه، کاروان کمک غذا و دارو اینا برشون فرستاد. ولی مردمش فرمود ائمه کفر، رهبران کفر با مردم عوام فرق میکنن. ولذا بعد فتح مکه اونا رو بخشید، اما چند نفر اسم بود گفت اگه به پرده خانه خدا کعبه هم آویزون شده بکشیدشون. اتفاقا یکی دوتشم مواردی بود که اینا به زنان مسلمان خیلی توهین و جسارت میکردن، چون بعضی از خانمایی که مسلمان شده بودن قبل از انقلاب و بعضی از مردای مسلمان قبل از انقلاب خلافکاری هایی داشتن، مثلا طرف مشرکه، بعد یه دوست دختر از قبل انقلاب داشته، او رفته مسلمون شده، ای تو مکه است، بعد شعرهای مینویسه راجع به او خانم، جزئیات او رو توضیح میده تو شعر، اینا خال لبت اینجوریه، کجا اینجوریه، چی اینجوری، حالا او خانم مسلمان شده آمده توی جبهه ایمر او قدر. خب همین افراد رو، یا کسایی که مردم رو تحریک میکردن، عوام رو برای جنایت علیه اسلام و مسلمین، پیامبر به اینا بارها پیام داد که نکنید، نگید فلان. خب چند نفر از اینا رو پیامبر فرمود دستور داد برید ترورش کنید. ترور یعنی برید بکشید، حالا کلمه ترور رو نباید استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی حکمش اعدامه. این جنایتایی که میکنه، طرف 10 نفر آدمو کشته، بعد چون دستمون بهش نمیرسه بگیم دیگه مجازات نمیکنیم، چون اگه دستت رسید باید مجازاتش کنید. پس ترور اگر ارعاب و ترساندن مردم بیگناه هست، خیانت و حرام. حتی ترساندن مشرک یا غیر مسلمانی که با شما سر جنگ نداره، او رو هم نباید بترسونید. غیر مسلمان رو حق نداری بترسونید. آقا اینا مسلمان نیستن، بترسونید، حق نداری، اصلا حقوقش رو باید رعایت کنید. طرف پیغمبر آمد گفت آقا یک مسیحی یهودی رو معامله کردم، شیرین کلاشو برداشتم، یک هیچ به نفع اسلام. پیامبر عصبانی شدن، حقوق اونا حقوق ماست. پیامبر فرمود در قیامت من وکیل مدافع غیر مسلمانانی هستم که مسلمان ها اذیتشون کردن، بهشون توهین میکنن، میترسوننشون. یه اسلام. پس اگه ترور ترساندن افراد ولو شما رو قبول ندارن، مخالفم هستن با تو، حرام. اگر مراد خشونت علیه کسانیه که مستحق خشونت نیست، بله، یعنی بکشی کسانی رو که کسی رو نکشه، اینا همون تروره. مثلا بدونی کلمه ترور کلمه اروپای غربی است و همیشه بوده در تاریخ، بله، کشتن مخالف به شیوه چیزه. مثلا حسن صبا با حکومت سلجوقیان همین بود، رهبران اینا رو میزد با نیروهای فدایی. حالا اینکه درست حالت چه من جبه ها رو کار نمو خواهم بگم، همیشه بوده اینا. اصلا ائمه ما همه ترور شده، یعنی شیعه مذهبیه که تمام رهبرها شد کشتن و ترور، همه ائمه ما ترور شده. ما منا الا مسموم و مقتول، یک کدوم عمر طبیعی نه، همه شهید شدن، وسط معرکه بودن و ناجوان مردانه کشته شدن. اگر مراد از ترور اینه که یه جنایتکاری که حکمش اعدامه و باید بزنی تا جنایت ادامه پیدا نکنه، تجاوز کرده، جنایت کرده، آدم کشته برای دفاع از مسلمین و مظلوم، آیا دستمون اگه به اینه میرسه دادگاه بین المللی هم نیست که محاکمش کنی، عدالتی در کار نیست، بله؟ و این هم همچنان هم داره تازه ادامه میده. آیا ما باید بگیم چون به روش دادگاه رسمی نمیشه پس ما این رو حق نداریم قصاص کنیم؟ چرا؟ خود پیامبر اکرم که میفرمود حتی به حیوانات دروغ نگید، دروغ. تلف علف گرفته بود گوسفند بیاد بیرون، آمد و گوسفندا آمدن، بعد بهشون نداد، فرمودن دروغ گفتی به گوسفندا؟ خیانت میکنی؟ که آقا یعنی چی دروغ به گوسفند؟ دروغ راستش چیه؟ فرمودن تو این علفا رو نگرفتی جلوش، او بهش گفتی بیا بیرون اینا رو بهت میدم، او هم فهمید، به تو اعتماد کرد، شما یک پروتکل امضا کردید، تفاهم نامه نوشتید، یک قرارداد بود، آمد بیرون بهش ندادی؟ خیانت میکنی؟ این که میگه آقا به حیوان دروغ نگو، میگه حیوانی رو جلوی حیوان ذبح نکنید. میدونید ذبح حیوان در جلوی دیگران اصلا مکروه، حتی پیامبر فرمود جلوی یک حیوان حیوان دیگر رو ذبح نکنید، جلوی حیوان چاقو تیز نکن، میفهمه رو اعصابش رانه رو، چاقو تیز باشه سریع راحت بشه، تشنه نباشه، رو به قبله به نام خدا باشه، که یک این عمل یک مفهوم و توضیح اخلاقی داره که ما طبق حقی که داریم به همون اندازه نه تجاوز نمیکنیم. حالا خب همین پیغمبر چطور فرمودن فلانی رو برین بزنید اعدامش کنید، در دسترس نیست، این خودش هم نمیاد صف اول جنگ، جنگ را میندازه، جنایت میکنه، دائم توطئه میکنه. فرمودن کی حاضره؟ این کعبه بن اشرف از جنایتکاران رباخوران رهبران خائنان یهوده و خیلی جنایت کرده، این رو برید و بکشید. بارهای هم به او اخطار کرده بودن جنایتش انجام، طرحتون چیه؟ حتی طرح دادن که ما میریم به این عنوان وارد قلعه میشیم، فریب بدی دشمن رو، هر حرب خدعه، اینم جایز بود. پیامبر فرمود این کارو بکنید، کسی رو پیامبر از مدینه فرستادن مکه بره کسی رو بزنه. خب چطور؟ آیا این ناجوان مردانه است؟ ناجوان مردی تعریف خاصی داره. اولا در برابر دشمن ناجوان مرد، بله، فریب دادن او دشمن ناجوان مردی نیست. یواشکی بزنیم یا قایمکی یعنی علنی بزنیم، اصلا سوال این نیست، این مربوط به شیوه اجرا حکمه. سوال اینه که آیا کسی که جنایتی نکرده میتونی بکشی علنی یا غیر علنی؟ نه، کسی که جنایت کرده و مستحق اعدامه او رو میتونی بکشی به شیوه غیر علنی، ناگهانی غافل گیرش کنی حکم اجرامو؟ مثل که کسی آمده 10 نفر رو کشته، تجاوز کرده، نابود کرده، بعد رفته یه جایی نمیاد جلو، دادگاهی هم در کار نیست، جنایتش هم داره ادامه میده، بعد بری یه جایی گیرش بیاری میگه آیا الان درسته؟ این هم که استناد کردن بعضی هم، مثلا گفتن مسلم ابن عقیل قرار بود ابن زیاد رو بزنه ترور کنه، گفت خلاف جوانمردی بود، اولا که سند معتبر تو منابع ما نیست، ثانیا راجع به همین موردم 4 تا احتمال دیگه در تاریخ هست که بحث شده. یکیش اینه که بعد که به مسلم میگن، میگه زده الان من ایران میزدم الان دیر شده و الان کار نمیشه کرد، یعنی اگر واقعا زدن ابن زیاد میتونه سرنوشت کوفه رو عوض کنه، بله این دیگه فتک جوان ناجوان مردی خیانت اینا نبود، این جزء جنگ بود، جنایتی که اونا کردن. سر هر محله یه نفر رو به دار کشیدن برای ترسوندن همه، ترور اونه. موسی فهمیده بود که کار به جایی نمیرسه، این فقط باعث میشه انتقام ها، سلسله انتقام های بعدی علیه قبیله صاحب خونه و خود اینا ادامه پیدا بکنه، در حالی که نتیجه هم نداره. و از این قبیل قتل ناجوان مردانه تو دعوای شخصی، مثلا شما با یک کسی اختلاف داشتی طرف رو، بعد دعوتش کنی مهمونی نهار به خونه ما، بعد بگوشیش، این که حتما خلاف اخلاق و عدالت و شرع و همه چیده. اما دشمنی که محاربه و داره می جنگه شما رو ترور میکنه رسما، خودش گفت ما دو لایه رده شما رو ترور کردیم، اگه لازم شد دو لایه دیگه هم بزنیم. هنوز دیروز افتخار کرد که هم رهبرتون رو من زدم، هم سلیمانی رو زدم، بقیه‌تون هم اگه لازم بشه میزنم. حالا ما اگر این ترامپ رو بتونیم یه جایی گیرش بیارن و اعدامش بکنن، بگن این نوجوان مردانه است، فتک اینه، یعنی قاطی کردن مفاهیم با هم دیگه. پس معیار ای که جایز است یا ناجایز، بله اصل جواز و حرمت کشتن کسی است یا کسانی. اما اگر طرف مستحق اعدام جنایتکاره، اگر بتونی رسمی، ولی وقتی نمیشه و جنایتش هم داره ادامه میده، اینجا واجبه ولو ناگهانی غافلگیرانه طرف رو، این جنایتکار رو بتونی بزنی. اینم بحث ترور که بعضیا قاطی کردن. ترور اگر ارعاب دشمنان رو باید ارعاب کنی. اصلا قرآن میفرماد اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر قدرتی رو ایجاد کنید. برای چی؟ ترهبون به عدو الله و عدوکم، برای ارهاب. ارهاب یعنی همون ارعاب، برای که دشمن شما و دشمن خدا بترسه. خب آقا این هم که ترور ترسوندنه، برای ترور این ارعاب و ترسوندن، ارعاب و ارهاب کیه؟ دشمنان ائمه کفره، رهبران کفره. نه آدم های مردم بیگناه. بمب بذارید توی خیابونی که همه کشته، مثلا اتمی که آقا میگفت تا آخر، با اینکه همه دنیا گفتن آقا شما قانونا شرعا همه چی اصلا استفاده هم نکنید، بمب داشته باشین جرأت نمیکنه به شما حمله کنه. کشوری که بمب اتم داره هیچ کس بهش حمله یا ترور رهبرانش رو جرأت نمیکنه. به عنوان بازدارنده ای کارو بکنید، ایشون همین هم قبول نداشت. سلاحی است که بیشتر قربانیانش آدمای بیگناه هم، ده ها هزار آدم باید کشته بشن که هزار تا آدم، بله موشک نقطه زن او ممکنه اونجا یک عده بیگناه هم کشته بشن، دیگه او چاره نیست. بلا بنای ما بری نیست. بعضی فقهای ما، حتی آقای مطهری من دیدم قبل از انقلاب به همین آیه استناد کرده که داشته باشن مسلمان ها ولو استفاده نکنن داشته باشن. ترور خوبه یا نه؟ انتقام خوبه یا نه؟ اون سه چهار تا سوال زیرشه، اونا رو مطرح کنید. انتقام خوبه یا نه؟ بعضی انتقام ها خیلی هم بده، بعضی انتقام ها واجبه. ترور خوبه یا بد؟ ترور به معنای کشتن جنایتکار مستحق اعدام به شیوه غافلگیرانه، بله اشکال نداره، همونطور که غیر غافلگیرانش اشکال نداره، ولی وقتی که اون نمیشه این ماده فساد رو باید بزنید. فقاتلوا ائمه الكفر، رهبران کفر رو بزنید، چون اینا باعث میشن میلیون ها انسان کشته بشن، حتی مردم خودشون رو اینا بکشتن میدن، چه برسه به این ور. مفسد فی الارض، بپرس بیگناه یا باگناه، حکمش اعدامه یا نه، این رو با جواب بدید. آقا نواب صفوی هم ترور کرده، منافقین هم ترور کردن. آقا ترور نیست این، کی کیو کشته؟ چرا فدایان اسلام چند نفر رو کشتن؟ همه رده های یک ائمه کفر بوده، هیچ بیگناهی رو نکشتن، حکم شرعیه. شما هزاران نفر هر کسی که با شما موافق نبوده کشتین. تو خیاطی آمدن بستن به رگبار تو مشهد محله ما، برای که عکس امام رو دیوار بود، سه تا خشاب روش خالی کردیم. این کشتن حرامه. و السلام علیکم و رحمت الله.